نمونه دیگرش چی؟ معاون آقای مهاجرانی در دوران وزارتش رمضان پور، که این رمضان پور کسی بود که مجله چی رو در می آورد؟ مجله آفتاب، مجله آفتاب. دیگه کی بود همکارش تو مجله؟ جلایی پور. من این مجله رو در اون دوران آرشیو داشتم، برای اینکه هر وقت لازم باشه به اندازه کافی تفکرات انحرافی رو بتونم نمونه ازش بیارم توی کتاب و مقاله هایی که می نوشتم و خیلی از چیز ازش یاد می گرفتم. یاد می گرفتم یعنی بالاخره می فهمیدم اینا چی میگن دیگه، ولی برام واضح بود این تفکر هیچ. این آقای رمضان پور اخیراً چیکار کرده؟ تو فیسبوکش خلاصه رسماً گفته که من از خانومم خواستم که کشف حجاب کنه، بعد از خانوم داوودی مهاجر چشمون به ایشون روشن. داوودی مهاجرم که دست کم نگیرید که فیلمشو همتون دیدید. اینم همسر آقای رمضان پور به آقای مهاجرانی و کدیور اینا میگن، تنها یک جمله عرض میکنن که خب اگه کشف حجاب که به خودشون مربوطه، من البته به زنم نمیگم کشف حجاب کنه، یعنی چه به خودش مربوطه؟ یعنی همون، یعنی پیوند سیاسی ما ربطی به دین نداره، ولی اختلاف سلیقه ایه. این میگه حجاب داشته باشیم، این میگه نداشته باشیم، من میگم داشته باشیم. این حالا مشروب، این مشروب که از اون نوشیدنی ها میخوره که معلم سودانیش میگه نخور، بچه‌ش هم میگه این چیه مگه ما مسلمون نیستیم؟ این گوشته چیه ما میخوریم؟ این علامت این کله چیه ما میخوریم؟ کنسروا مثلا چه میدونم. تازه اینا تشت رسوایی به بام و ادبام افتاده. ما یه عمری به آقای موسوی امثال اینا میگفتیم بابا اینایی که دور بر من نمیگفتم، این آقای اژه‌ای بهش میگفت، یه عتیقه‌ای که دور خودت جمع کردی اینا چی علاقه؟ اینا یک سر سوزن در امام خمینی ارزش قائل نیستن، اینا برای اسلامش هم ارزش قائل نیستن. والله قسم فهمیدن این مسئله زحمتی نداشت، کافی بود روزنامه های اینا رو بخونید. کسی دو سه مقاله از شمس الواعظین یا از جلایی پور یا از این یا از اون بخونه و نفهمه که این به سر تا پای اندیشه های امام خمینی میخنده. دو سه مقاله بصیرت یعنی همین. بله باز بذار یه نمونه دیگه بگم که خیلی جالبه. بله اینم حالا دیگه نمونه قدیمیه، خیلی مهم نیست، همین داوودی مهاجر که ازش میپرسن آخه حجاب بی حجابی، میگه من که خیلی وقت بود اعتقادم رو به حجاب از دست داده بودم، واقعا چیه مسئول این اعتقاد و بی اعتقادی به حجاب؟ اما اون روز که جلوی دوربین رضاهم برداشتم دیگه بخواستم اعتراض کنم به ظلمی که به زنان این کشور میده به خاطر حجاب. ما هنوزم تبری ندیدیم. چرا؟ یه موقعی آقای خاتمی حرفی زد، یک بار روز آخر ریاست جمهوریش تو کرمانشاه گفتش که، و اینم مهمه، این از اون چیزاییه که حجت رو بر آقای خاتمی تمام میکنه، گفت در طول این 8 سال من خیلی حرفا زدم ولی کسانی بودن که از من میخواستن از دینم کوتاه بیام که من این کار نکردم. ولی آقای خاتمی امروز تو با همین ها داری متحد سیاسی بودی تو این 1 سال گذشته، هنوزم تبری واضحی نکردی از طرز فکر، هنوز هم تبری واضحی نکردی. در عوض چی میای شعار میدی؟ وحدت، اتحاد، همدلی، کینه ها رو کنار بگذاریم، اخلاق رو رعایت بکنیم. ما حرفای درستی هم هست، حرف درستی هم هست. مگه فکر میکنید قرآن که سر من نمیخوام بگم آقای خاتمی معاویه است؟ نه نه نه، من حرفم خیلی واضحه. هر کسی که کسی اگر بصیرت، ولی اینو داشتم میگفتم که مگر کسی که قرآن به سر میکنه میگه چرا برادر کشی، مگه حرف غلط میزنه؟ میگفت که چرا برادر کشی، بشینیم مذاکره کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم، به وحدت برسیم. علی و معاویه با هم مشکل دارن، خب یکی بیاد حکم بشه. شما جای عمار یاسر میخواد چجوری جواب بدید؟ اینو بگید. اینجاست که میبینیم عمار یاسر چند تا کار میکنه. یکی دائم قرآن میخونه، تفسیر قرآن میگه. دومی که دائم این جریانهای فکری تاریخی رو یادآوری میکنه که بابا دعوا دعوای الان نیست. من این معاویه و یاران معاویه رو بعضیاشون رو از 20 سال پیش میشناسم. این طرز فکرش اینه 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 اینه. وگرنه عمار یاسر میخواد چجوری در مقابل این شعار وحدت، اتحاد، قانون اساسی، قرآن چجوری میخواد جواب بده؟ چی بگی اصلا؟ شما جای عمار یاسر، شما جای مالک اشتر، چی بگی؟ یه ابو موسی اشعری که تسبیح از دستش نمیفته، پینه پیشونیش کلفتر از چه میدونم زانوی بنده، والینش از حلق چهار نفر اون برتر در میاد. شاید به اندازه موهای سر من قرآن خط کرده. اون اومده جلو میگه علی اینقدر دیگه جنگ خوب نیست، اینقدر دلبستگی به قدرت خوب نیست، اینقدر برادرکشی خوب نیست. بعدم آخرش اینو میگه، میگه خب معاویه اگر بده، علی هم بدی هایی داره، چرا باید مسلمون ها به آتش اختلاف اینا بسوزن؟ اینا حرفایی در تاریخ زده شده. این همین حرفا رو به حسین ابن علی میگفتن، این همین حرفا. حالا یه ابو فاضل روزگار میخواد که با بصیرت تصمیم بگیره. من معتقدم، برادرانم، خواهرانم، معتقدم بصیرت اصلا اینقدر غیر قابل دسترس نیست. این همون چیزی که آقای خامنه ای هم گفت، آقا تاریخ بخونید، جریانهای فکری رو درست مطالعه کنید و با دینتون فکر کنید، با دینتون تصمیم بگیرید. کبراها رو مطالعه کنید، حالا من دارم تفسیر میکنم این حرف رو، مبانی فکری رو مطالعه کنید. اینقدر استدلال نکنید که این طرف یه موقعی رئیس مجلس بوده، یه موقعی وزیر بوده، یه موقعی وکیل بوده، یه موقعی نخست وزیر بوده، یه موقعی ال بوده. این که همون استدلالای معاویه است که بیا بگو طرز فکرش چجوری الان، بیا بگو با چه کسانی هم پیمانه. کار به جایی میکشه که چی؟ چهار نفر تروریست وقتی که اعدام میشن دب نمیکنه ببینه چی شده، فوری بیانیه صادر میکنه. ولی من هنوز ندیدم که به خاطر ترور این قهرمان ملی ما مجید شهریاری بیانیه ای صادر کرده باشه. ندید بهتون میگم اگرم صادر کنه، این حرفش. دیدید ماجراجویی ها کار را به کجا کشاند که خون مجید شهریاری هم به زمین ریخت؟ بهتون قول میدم بهتر از این نخواهد. اگر وقتی کبراها اینقدر ضعیفند، وقتی با دینتون فکر نمی کنیم، با دینمون فکر نمی کنیم، منتظر نتیجه بهتر از این هم این اون بصیرتی که من میخواستم در بارش صحبت بکنم. بریم برای اذان. الان 7:55 دقیقه است، 5:11 دقیقه فکر می‌کنم اذان میشه. دیگه نماز مغرب رو خوندیم، ان شاءالله برمیگردیم بالا تا بقیه کلاسمون رو ادامه بدیم. خب من میخوام بحث قسمت قبل کلاس رو یه تکمله بهش بزنم و این تکمله رو مرهون و مدیون دوست عزیزمون جناب احمد بهجی هستن. ایشون یکی دو هفته پیش بود دو تا مقاله رو از حجت الاسلام آقای رسول جعفریان فرستادن که به نظرم خواندنی بود، با مزه بود، قشنگ بود. برای خیلی از شما فرستادن، برای 10-12 تایی از شما دیدم که توی میل لیست شما، در واقع برای بچهای کلاس فرستاده بودن ایشون و به نظرم کار خوبی کردن، من لذت بردم از این کار. اما اون برای من یک بهانه ای شد تا این حرفمو درباره بصیرت مقداری بیشتر بگم. درباره آقای جعفریان اجازه بدید این نکته رو بگم که به هر حال ایشون از تاریخ دانان قابل توجه روزگار ما به حساب میاد، مخصوصا برخی مجادلاتی که ایشون در طول سالهای گذشته با محسن کدیور داشته و مقابله هایی که با برخی شبه افکنی های کدیور نه در این یکی دو سال گذشته در سالهای اصلاحات و اینها داشته، به نظرم بسیار ارزشمنده. برید و بخوانید و نوشتای ارزشمندی بود. این دو نوشته ای هم که آقای احمد بهجی برای ما فرستاده بودن، یکی درباره مرحوم شریعتی بود، یکی هم درباره مختار و میثم و این حرف ها بود. به نظرم نوشته های جالبی بود، اما واقعیت اینه که خطاهای عجیبی با آقای جعفریان تو این دو نوشته مرتکب شده بود و من بنا ندارم که الان انتقاداتم رو به این دو نوشته بگم، اون بحث دیگریه. من فقط بهانه میخوام بکنم و یه حرف خودم رو بزنم. درد ایشون در قصه مقاله‌ای که حالا اونایی که نخوندن دارن بخونن، چیز تخصیص همه الان جعفریان رو هم چه کنید، هم تو وبلاگش هم توی سایت های میشه مثل خبر آنلاین و اینجا ها من دیدم اینا همه جا بهش لینک دادن، به راحتی میتونید پیدا کنید یا بگید که دوستانی که دارن براتون فوروارد کنن. ولی در قصه میثم و مختار، خب ایشون مشاور فیلمنامه مختار هم هست دیگه، مشاور اصلی فیلمنامه. ایشون درد دل کرده بود، آقای عطاری هم زحمت کشیدن امروز برای من پرینت این دوتا مقاله رو آوردن. ایشون زحمت کشیده بود و ایشون ناراحت بودن از باب این که یکی دوتا خبرگزاری که ظاهرا فارس هم بوده، یکیشون آمدن انتقادات بدی رو به مختار کردن و تعبیر ایشون اینه که اومدن مختار رو به پای میثم قربانی کردن و برای اینکه مثلا بگن که باید بصیرت داشت و مثل مختار نبود، مثل میثم بود، شخصیت مختار رو زیر سوال بردن. خوب توجه میکنید و تعبیر حالا بامزه‌ای که ایشون آورده اینه که گفتن این کار مثل اینه که آدمی یه کسی برای اینکه سردش شده همه میراث خودش رو بریزه تو آتیش که چند دقیقه گرم بشه، آدم عاقل گه که وقتی سردش میشه همه میراث خودش رو که نمیده توی گله آتیش که مثلا یه ذره گرم بشه. سوزوندن مختار عرض کنم که و گفتن این که مثلا حالا تعبیر اون سایت اینه، در سال گذشته تمارها را مشاهده کردید و در سالهای آینده نیز مختارهایی را خواهید دید که به جبران بی بصیرتی خیش دست به یک سری اقداماتی بزنند، لذا ولایت سربازانی مثل تمار را میخواهد که به وقت مبارز زبان گویای ولی باشند، نه با مصلحت سنجی سیاسی خود را از دفع فتنه ها کنار کشند و برای آبروی خود جان ولی را به خطر بیاندازن. مثلا ایشون خیلی از این عبارات بدش اومده آقای جعفریان و بعد گفته که مختار خیلی شخصیت خوبیه و فلان. من فقط میخوام یک نکته رو اینجا توجه بدم به شما و یک منبع دیگه معرفی کنم. نکته ای که میخوام به شما توجه بدم اینه که من نمیخوام درباره شخصیت مختار ثقفی الان قضاوت بکنم. حقیقتش اینه که فرصتم نداشتم به طور دقیق مطالعه بکنم، ولی یه چیزی رو با اطمینان میتونم به شما بگم و اون این که اگر منظور این سایت ها یا هر کسی دیگه این باشه که مختار ثقفی که خدا رحمتش کنه و انشاءالله او رو اهل بهشت قرار بده و معذورش بکنه به خاطر زحمت هایی که کشیده، ولی اگر بخوان این حرف رو زده باشن که مختار دوچار بی‌بصیرتی هایی بوده در زندگیش، دست کم در مقایسه با قهرمانانی مثل میثم طمار، به نظر من اصلا حرف عجیبی نیست. خوب به حرفم توجه کنید. من الان در مقامی نیستم که خیلی دقیق بخوام مفصل حرف بزنم درباره مختار، ولی انقدر درباره مختار میدانم که دست کم بخوام بگم که جزء مسلمات تاریخ شیعه است که میثم کجا مختار کجا. اینو دیگه من باید بدم پاش. میثم کجا؟ مختار کجا؟ ورزنم مختار شخصیت خوبی بوده باشه، خدا رحمتش کنه، ولی میثم کوی مختار کوتا به پا به گرد پای میثم طمار برسه. به نظرم اگه آقای جعفریان میخواد چنین نکته ای رو انکار بکنه اشتباه فجیعی کرده و حالا اوست که احیانا به خاطر گرم کردن خودش در همه میراث خودش رو میزه تو آتیش. مختار کجا میثم کجا؟ این که تفاوت مختار، اتفاقا خود فیلم آقای جعفریان هم به این نکته به نظرم خیلی نزدیکه. خود فیلم هم نشون میده که مختار به میثم ایمان میاره تو زندان. مگه شما اینطور ندیدید؟ نشون میداد که درجات مثلا میثم مختار رو هشدار میداد، گفت مراقب شیطان باش. لاغت فیلم هم اینطوری داشت نشون میداد و خوب داشت نشون میداد. درجات و مقامات و بصیرت میثم کجا؟ و بصیرت مختار کجا؟ من الان نمیخوام بحث تاریخی بکنم، بازم دارم عرض میکنم، ولی به نظرم اتفاقا مختار یک کیس بسیار زیبا و مهم برای مطالعه است. فقط میخوام همین استفاده رو بکنم از قضیه که وقتی میگم ابو فاضل که درود خدا بر او باد بصیرت داره، ابو فاضل در روزگاری بصیرت داره که و اشتباهاتی رو نکرده که کسانی مثل مختار قطعا در معرض اشتباهات بزرگی بود. حالا ممکنه کسی بگه مختار باز هم مقامش بالاتر بود تا کسی مثل سلیمان ابن سعد خزائی که تازه اونم از بزرگان شیعه بود در کوفه، ولی اتفاقا درسی که ما از قضیه مختار میتونیم بگیریم همینه. اینو از قضا آقای خامنه‌ای هم بهش اشاره کردم، منم در یه جاهایی اشاره کردم برای شما، نقل کردم این موضوع رو، گفتم آدم باید به موقع تصمیم بگیره. بصیرت درست یعنی سر به زنگا تصمیم گرفتن اگر کسی داشته باشه. اینو آقای خامنه ای تو حرفاش گفت کسانی مثل توابین یا فرض بفرمایید مختار که حالا بعد از توابین جزء توابین نبود ولی بعد از توابین بود، گفت اینا خب بعضی هاشون کشته شدن، بعضی هاشون پیروز شدن، بعدها بعضی هاشون خیلی کارا کردن، ولی اگر همشون به موقع تصمیم گرفته بودن اصلا کار به اینجا نمی کشید که کشید. اگه مختار، حالا من اصلا از خود سریال آقای جعفریان استفاده می کنم، اگه مختار در زمان امام حسن درست اونجوری که باید بصیرت به خرج می داد این بسا کار به اینجا نمی کشید. من اصلا قصد دارم در باره شخصیت مختار حمله‌ای بکنم نه، ولی می خوام بگم این که به مختار ثقفی دست کم در مقایسه با کسی مثل میثم طمار انتقادات بسیار جدی وارده، من به نظرم میاد جزء مسلمات تاریخ شیعه است و به نظرم میاد آقای جعفریان هم حتی قبول داره. عجیب میاد اگر بگه نه قبول ندارم. و رو این حرف ایستادن که عیناً عینه میثم و عینه مختار. میثم کجا، مختار کجا؟ و اتفاقاً درسی که از تاریخ باید بگیریم اینه که مختار رو خوب بفهمیم و به یاد بیاریم در روزگاری که امثال مختار میلغزند، ابو فاضل بصیرت داره، میثم بصیرت داره و اون خطایی که حتی امثال مختار مرتکب میشن امثال میثم یا ابو فاضل سلام الله علیه مرتکب نمیشن. من به نظرم آقای جعفریان خیلی هول بوده تو نوشتن این متنش، یا دست کم توی انتخاب کردن عنوان برای این متنش خیلی خیلی هول بوده. کسی قصد قربانی کردن کسی نداره، ولی از قضا به نظرم کار خوبی که این سریال میتونست بکنه و بهتر از اینا میتونست بکنه همینه که نشون بده که مختار چه بی‌بصیرتی های احتمالا داشته در زندگیش. من فقط یک مقاله به شما ریفر میدم، دیگه نمیخونم براتون. مقاله تو همین شماره دو شماره قبل مجله پنجره به قلم آقای دکتر جوادی یگانه که یه بار دیگه هم تو این صحبت ها بهش اشاره کرده بودم. عنوان مقاله هست مختار عبرت بود نه آرمان. دیگه دکتر جوادی یگانه با آدم پیاده ای نیست، از قضا برای اینکه هر نگرانی رو برطرف کنه از تاریخ هم نقل کرده، اومده گفته متن تاریخ کنی درباره مختار چه قضاوت هایی و چه نکاتی وجود داره. این مقاله رو بخونید. این نکته اصل. نکته دوم درباره مقاله دوم آقای جعفریانه، اونی که درباره مرحوم شریعتی نوشته بود و این که من بیشتر باهاش کار دارم و اتفاقا به بحث بصیرت خیلی مربوط میشه، و این که شریعتی یک خلاصه مرامنامه خودش رو، یک اعتقادنامه خودش رو به وقتی نوشته بوده برای اینکه بگه من وهابی نیستم، من سنی نیستم، من چه نیستم. این هست، خیلی هم بامزه بود، جالب بود. بعدم خیلی ساده آقای جعفریان با این جمله موضوع رو سر و تش رو هم آوردن که شرح ماجرای شریعتی که در سال 1350 در پی بالا گرفتن اختلاف نظرها در حسینیه ارشاد و رفتن استاد مطهری و شماری دیگر، آقای میناچی، دکتر شریعتی و پدر مرحوم شریعتی و گهگاه کسانی چون مرحوم باهنر برنامه ها را ادامه دادند، در این سال که باید آن را اوجگیری اعتراضات علیه دکتر شریعتی دانست، وی متهم به اتهامات فراوانی شد. این اتهامات از سوی افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت بود، اما عمده آنها از زاویه نگره‌های شیعی و متهم کردن دکتر به سنی زدگی بود، انتقادی که البته آقای مطهری اساساً قبول نداشت و اشکالاتش به حسینیه برخی اجرایی و در کل برخوردی بود که با روحانیت می‌شد. اختلافش با شریعتی و حسینیه شد. این دیگه از این لغزشگاه های عجیب آقای جعفریانه که باز من احساس میکنم، یعنی اگر یه روزی میخواستم به این دوتا نوشته ایشون خورده ای بگیرم، این عرایزم رو خیلی متین و مستدل و منطقی میدوشتم و آخرش میگفتم که آقای جعفریان عزیز، به نظرم این شمایی که داری به خاطر گرم کردن خودت همه چی و همه این میراث رو میریزی تو آتیش. برای اینکه حرفم رو واضح گفته باشم، من نامه مرحوم شریعتی رو، نامه مرحوم مطهری رو به امام خمینی که درباره شریعتی صحبت کرده رو عیناً برای شما آوردم تا دست کم ببینیم که این قضاوت، قضاوت یک مورخ منصفه که اختلافی اگر بین شریعتی و مطهری بود فقط به خاطر برخی مسائل اجرایی حسینی ارشاد و در کل برخوردی بود که شریعتی با روحانیت داشت. این اشتباه عجیبیه که آقای جعفریان مرتکب شده. این دیگه اینو آوردم، یعنی درباره مختار فرصت نداشتم که برجان. نامه که بله بله
این نامه مستند و تایید شده،
بله دستخطش هم، دستخط آقای مطهری هم، بله جزء اسناد زندگی ایشونه، بله بله بله. نه خیلی نه آقا بی خود چکر، دستخط آقای مطهری، از خود پسران آقای مطهری نامه رو چاپ کردن، آثار مرحوم شهیدی انتشار صدرا، یعنی علی مطهری اینجا نقه انجزه اصلا یادداشت‌های آقای مطهری درباره شریعتی فراوانه، اینجا اون یادداشت‌ها هم کلیشه‌هاشو چاپ کرده نقه، اینو خود آقای علی مطهری اینا چاپ کردن، انجزه کسی که تولیت آثار انتشار آقای نقه شک نکنید شما در این بود. از اون بالاتر ما نامه‌ای داریم در تاریخ که مطهری و بازرگان با هم امضا کردن، این نامه هم کلیشه‌اش اینجا هست، متنش هم اینجا هست، اینم آقای علی مطهری منتشر کرده و این اصلا شوخی نیست که مطهری بازرگان رو به امضای چنین نامه‌ای مجبور کرده بوده، اصلا شوخی نیست، یعنی و معروفه که مطهری بازرگان رو میاره توی اتاق در میبنده میگه منو تو مسلمونیم هست همو میفهمیم، یا من تو رو قانع میکنم یا تو من رو قانع میکنی، من دارم استدلال میکنم و بازرگان آخرش تسلیم میشه البته بعدن خود آقای مطهری قبول میکنه که این نامه رو جمع کنید انتشارش رو، ولی در اصل فکری که آقای مطهری و بازرگان هم امضاشو پس میگیره بعدها، ولی پس میگیره نمیگه من این امضا نکردم، مثلا بازرگان من پس میگیرم امضامو، ولی نخیر نامه موجوده، هم نامه آقای مطهری به امام موجوده، هم نامه عرض کنم که آقای مطهری و بازرگان موجوده. و من فقط اگه بخوام خیال آقای جعفریان رو راحت کنم، فقط همین یه جمله شو به شما میگم، آقای مطهری خطاب به امام مینویسه کوچکترین گناه این مرد، یعنی خدا رحمت کرده مرحوم شریعتی رو، کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت هست، این عین متن دست نوشته آقای مطهری. حالا شما میگید که ماکزیموم، این خیلی حرفه که مورخ وقتی داره یه ماجرای رو نقل میکنه، مطلبی که خود آقای مطهری به صراحت میگه کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیته، میگه ماکزیموم مسئله‌ای که وجود داشته مربوط به مسائل اجرایی حسینیه‌شا، مثلا اینکه آبدارخونه‌اش این بر باشه یا این بر باشه، مثلا عرض میکنم، حالا من به شوخی دارم میگم مسائل اجرایی یعنی چی بنده خدا، و در کل برخوردی که با روحانیت میشد. آقای جعفریان شما که حتما این نامه آقای مطهری خوندی، برادر من داره میگه کوچکترین گناهش اینه که چه بعدم مفصل گفته که به نظر من خطاهای دیگه چیه، مفصل گفته، و این همون بصیرتیه که من روش کارم، این هست همون بصیرتیه که من روش کارم، میخوام بگم مطهری یک انسان با بصیرت بود، مطهری که شاید کمتر از خیلی ها زندان افتاد، کمتر از خیلی ها زندان افتاد، اما با این حال مطهری کسیه که آقای امام رحمت الله علیه وقتی میخواد شورای انقلاب رو تشکیل بده به کی میگه شورای انقلاب رو انتخاب کن، اینو دیگه همه امروز میدونن، به آقای مطهری میگه هر شما انتخاب کنید شورای انقلاب، و رئیس شورای انقلاب آقای مطهریه، اعضایش هم خودش انتخاب میکنه، این یعنی بس. و حالا من عرضم اینه، میخوام این نامه رو بخونم یه جاهایش متوقف بشم و ببینید کسی اگر در محضر مطهری بزرگ شده باشه خدا رحمتش کنه چگونه این بصیرت رو پیدا میکنه، مطهری چگونه به کبراهای فکری به مبانی فکری کار داره، اونم کجا، در اوج مبارزه با شاه، در حالی که رهبر که آقای خمینی است در تبعید به سر میبره، در حالی که رژیم شاه اون مبارزات داره و خیلی ها رو به زندان می اندازه و چی و چی و چی، اما می بینید مطهری از همون دوران چگونه مترصد فکر افتاد و شاغول اول و آخرش، بلکه اول طرز فکر آدم ها، بعد اون وقت درباره مسائل سیاسی در این مبنا تصمیم می گیره. این همون حرفیه که من توی قسمت اول عرایزم داشتم می گفتم، چیزی که اساسا امروز در میان جریان اصلاح طلبان و ما اصلا به کلی فراموش شده، مبانی فکری که اون وقت باعث میشه با آبروترین این جماعت که مثلا آقای مجید انصاریه حاضر بشه این ننگو به خودش بخره که هم سنگر و هم کناره کسی مثل آقای جلالی، و اون وقت این انحراف عظیم در میان بدنه روزنامه نویسان و امروز